اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر. با برنامه امروز پنجشنبه چهارم ماه می سال 2023 میلادی با رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. به قول رادیو آزادی، سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان می‌گوید که افراد طالبان در امور مؤسسات غیر دولتی مداخله می‌کنند. سیگار در گزارش سه ماهش که دیروز نشر شد گفت که مؤسسات غیر دولتی در افغانستان با اذیت در پست‌های بازرسی طالبان و همچنان در عملیات، پروژه‌ها، کارمندان، بودجه و برنامه کاریشان با مداخله طالبان روبرو می‌شوند. در ادامه گفته شده است که ورود نابهنگام طالبان در دفترهای امدادرسانی و فراخوانی کارمندان این مؤسسات نگران کننده شده است. سازمان ملل متحد با سیگار گفته که حکومتداری ضعیف طالبان و تنش میان حکومت مرکزی و مقامهای محلی کمک رسانی برای نیازمندان در افغانستان را با چالش روبرو کرده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان موج تازه از بازداشت‌های روشنفکران، کارمندان و نظامیان پیشین و منتقدین خود را آغاز کرده و در حدود دو هفته گذشته 4 نفر را بازداشت و زندانی کردند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
این کمیسیون حقوق بشر که در حال حاضر در خارج از افغانستان فعالیت میکند، روز چهارشنبه 3 ماه می در اعلامیه گفت که در این مدت طالبان ذبیح الله عیار، شاعر و نویسنده، ذکر الله نظامی پیشین و مهتاب همدرد منصوب پلیس در حکومت پیشین را از بخش‌های ولایت غزنی بازداشت کرده و تا کنون از سرنوشت آنان هیچ خبری در دست نیست. این کمیسیون همچنان گفته است که طالبان جنرال عبدالمناف دره، استاد پیشین اکادمی پلیس را از کابل بازداشت و زندانی کرده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان به بازداشت امان الدین، یک نظامی پیشین افغان، اشاره کرده که به گفته این کمیسیون از 6 ماه به این سو در بند طالبان قرار دارد.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. به نقل از رادیوی آزادی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش ماسکو و یا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را هدف قرار نداده است. کرملین پیش از این ادعا کرده بود که دو طیاره بی‌سرنشین اقامتگاه پوتین را در جریان شب 2 می هدف قرار دادند. اما رئیس جمهور اوکراین امروز در یک نشست خبری در هلسنکی پایتخت فنلاند گفت که کشورش نه بر پوتین حمله کرده و نه بر ماسکو. زلنسکی افزود که اوکراین در خاک خودش مبارزه می کند. تا هنوز هیچ منبع مستقل حمله طیاره‌های بی پیلوت بر اقامتگاه پوتین را تایید نکرده است، اما کرملین در صفحه اینترنتیش تصاویر از پارچه‌های طیاره‌های بی سرنشین را نشر کرده و گفته است که در سقوط این طیاره‌ها به هیچ کس آسیبی نرسیده است. یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز چهارشنبه درباره اقدام جمهوری اسلامی ایران در توقیف یک نفتکش دیگر در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که ایالات متحده همصدا با جامعه بین‌المللی خواستار رفع توقیف فوری این کشتی و خدمه آن است. این سخنگو ادامه داد اقدامات ایران مغایر با قوانین بین‌المللی و مخل امنیت و ثبات منطقه است و تداوم آزار و اذیت کشتی ها و مداخله ایران در حقوق کشتیرانی در آبهای منطقه غیر قابل توجیه، غیر مسئولانه و تهدید برای امنیت دریایی و اقتصادی جهان است. قمانده مرکزی اردوی ایالات متحده سنتکام بامداد چهارشنبه با انتشار بیانیه به همراه تصاویر ضبط شده از توقیف یک نفتکش با پرچم پاناما در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. این دومین بار طی چند روز اخیر است که جمهوری اسلامی اقدام به توقیف یک نفتکش کرده است. در نتیجه گلوله‌باری در یک مکتب در بلگراد پایتخت سربیا کم از کم 9 نفر از جمله 8 شاگرد جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس بلگراد گفت که یک پسر 13 ساله صبح روز چهارشنبه بر معلمش شلیک کرده و سپس 8 شاگرد و یک محافظ مکتب را نیز به گلوله بست. پلیس گفت که حمله کننده که در صنف 7 درس می‌خواند دستگیر شده است. پلیس گفته است که مظنون در مدت 1 ماه این حمله را طراحی کرده و فهرست کسانی را که باید کشته شوند تهیه کرده بود. وزارت داخله سربیا در بیانیه گفت 8 کودک و 1 محافظ امنیتی کشته و 6 کودک و 1 معلم زخمی شدند. ادامه اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت که ژورنالیسم جرم نه بلکه بنیاد برای جامعه آزاد است. بایدن با نشر بیانیه ضمن قدردانی از خبرنگاران، گزارشگران و کارمندان رسانه ها که به گفته وی شجاعانه به دنبال حقیقتن به حساب نگه داشتن کسانی تعهد کرده است که در صدد خفه کردن صدای رسانه ها اند. رئیس جمهوری ایالات متحده آزادی مطبوعات و بیان را ستون دموکراسی و لازمه حکومت شفاف و قابل اعتماد خوانده است. در بیانیه آمده است این مطبوعات آزاد با حکومت و جامعه ما اجازه می دهد که از خود نقد کرده و خود را اصلاح کند. از سوی هم در درجه بندی وضعیت کار خبرنگاری در سال 2023 توسط سازمان گزارشگران بدون مرز آزادی رسانه ها در افریقا بزرگترین حد نزول را نشان می دهد. این درجه بندی که بر اساس ارزیابی وضعیت خبرنگاران در 180 کشور صورت گرفته است همچنان نشان می دهد که وضعیت برای فعالیت خبرنگاران از هر 10 کشور جهان در 7 کشور بد می باشد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
خبرها را شنیدین و اکنون هم می پردازیم به داشته های این برنامه. شماره از تحلیلگران با اشاره به نشست ملل متحد درباره افغانستان در دوحه می گویند که طالبان فیصله های آن را نخواهند پذیرفت، اما برخی دیگر معتقدند که جامعه جهانی به نحوی طالبان را وادار خواهد کرد که به خواسته های بین المللی پاسخ مثبت بدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست دوحه که نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان در آن حضور داشتند، به گفته گوترش در مورد ایجاد یک روش مشترک بین المللی در مورد افغانستان برگزار شده بود. در این نشست نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزیا، ایران، ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عرب، بریتانیا، ایالات متحده، ازبکستان، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی اشتراک داشتند. سرمنشی ملل متحد گفت که اشتراک کنندگان این نشست در مورد افزایش قاچاق مواد مخدر، ثبات افغانستان و حضور سازمان‌های تروریستی که خطر به این کشور است، ابراز نگرانی کردند. گوترش گفت که تصامیم اخیر طالبان حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران در افغانستان را تضعیف کرده است. پیامد این نشست برای افغانستان چی بود؟ اسدالله ندیم، کارشناس سیاسی نظامی، در پاسخ این سوال گفت:
مسئله افغانستان نمیتونم یک روزه به یک جلسه حل کنیم. یک قدم مثبت بود در خط افغانستان. مسئله افغانستان از انزوا بیرون شد، در معراق توجه جهانی قرار گرفت، بخصوص که سرمنشی ملل متحد وعده داد که به زودی جلسه دیگری در مورد افغانستان دایر میشه. اینا چیزهایی هستند که در حقیقت یک چراغ سبز جامعه جهانی به خاطر تعامل و به خاطر حل هر چه زودتر مسائل افغانستان است.
به باور آقای ندیم، در اجلاس دوهم موضع‌گیری کشورها، ابرقدرت‌ها، ملل متحد در قبال طالبان روشن شد و سرمنشی ملل متحد وعده داد که در راستای هماهنگی این موضع‌گیری‌ها کار می‌کند. این کارشناس سیاسی معتقد است که اگر در راستای هماهنگی موضع‌گیری کشورها کار درست و موفقانه صورت بگیرد، ممکن که مسئله افغانستان در آینده نزدیک راه حل بیابد و یا حداقل در مسیر راه حل قرار بگیرد. رضا قاسمی، تحلیلگر روابط بین الملل، گفت که با توجه به 4 نکته قطعنامه پایانی اجلاس دوحه و خوشبینی‌ها در مورد تعامل و به رسمیت شناسی طالبان که قبل از این نشست ایجاد شده بود، از دید طالبان این نشست بی‌نتیجه بود. اما قاسمی افزود که تشکیل حکومت فراگیر، بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، مبارزه با هراس افغانی و مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر 4 نکته عمده قطعنامه پایانی نشست دوحه بود. قاسمی افزود:
این در واقع ضربه هست که بر پیکر متزلزل رژیم طالبان وارد میشه و از طرف دیگر نقشه شوم گروه طالبان را هم با خاک یکسان میکنه که میخواستن از یک طرف اگر بتانن زمینه سازی برای تعامل و یا برای رسمیت شناسی رژیمشان را فراهم بکنن و در نهایت اگر به این نتیجه نرسن بتانن سازمان ملل متحد را وادار به سازت ها درهای نمایندگی های خود را در افغانستان ببنده و افغانستان را ترک بکنه تا بتونه از این طریق بر جامعه جهانی فشار بیشتر را وارد بکنه.
این در حالی که سهیل شاهین، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، چون این نشست ها در نبود نمایندگان حکومت انگورو را غیر مؤثر خوانده و تاکید کرده است که تصامیم چون این نشست ها چگونه پذیرفته و تطبیق شود که آنان بخشی از این روند نیستند. در همین حال مدافعان حقوق زن از این که در این نشست نماینده ای از طالبان حضور نداشته و در راستای به رسمیت شناختن این گروه تصمیم گرفته نشده است از موقف این اجلاس استقبال می کنند. شهلا عارفی و نسرین فرامرز از فعالان حقوق زن:
در حالی که نگرانی مردم افغانستان و خصوص زنان به خاطر به رسمیت شناختن طالبان هنوز ادامه دارد، زنان توسط راه اندازی هشتگ ها سازمان ملل متحد خواستار مشارکت معنادار و برابر زنان و دختران در همه عرصه ها شدند.
در این حال آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد با اشاره به محدودیت های روزافزون طالبان بر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان که به گفته اون نقض آشکار حقوق بنیادی بشری و تخطی از مکلفیت های افغانستان تحت قوانین بین المللی است و عمدن پیشرفت افغانستان را تضعیف می کند، گفت که این سازمان به حمایت از مردم افغانستان متعهد باقی می ماند.
مسئولین نهادهای رسانه ها، خبرنگاران و دستندرکاران رسانه های افغانستان که اکنون در سراسر جهان و خصوص در کشورهای همسایه افغانستان، ایران و پاکستان متواری شدند، می گویند صدماتی که بر پیکر آزادی بیان و رسانه های افغانستان وارد شده است در کوتاه مدت و با آسانی قابل جبران نیست. با باور آنان از آگست سال 2021 میلادی بخش اعظم مغزهای رسانه های افغانستان مجبور به ترک افغانستان شده، عده دیگری که در افغانستان باقی ماندند مجبور به سکوت شده و یا تن به خودسانسوری دادند. توجه نمایید به گزارش از فوزی احسان در این مورد.
پاپتین صاحب، تشکر از وقتتون. کمی در رابطه با وضعیت خبرنگارای افغانستان، البته خبرنگارای متواری افغانستان در هند، معلومات بدین. در چه وضعیت هستند؟
خبرنگارای افغان در دیلی کمیته ما از وقتی که تشکیل شده در اینجا مدت بیشتر از یک سال و چندین ماه را در بر میگیره، یک سال و تقریبا دو ماه را در بر میگیره که ما کمیته خود تشکیل دادیم در هندوستان و کمیته ما به نام AGCD یا کمیته خبرنگاران افغان در دیلی نام داره و تعداد 38 تن از کارمندان رسانه و خبرنگاران در این تیم با ما هستن و تعداد بالای 22 تا 24 تن از خبرنگاران هستند و مابقی کارمندان رسانه و اونایی که در بخش‌های فرهنگی و در بخش‌های مالی و اداری کار کردن در رسانه ها و در کشور سیوم مشکلات بسیار متعدد ما داریم. خبرنگارای ما در اینجا بسیار زیاد مشکلات دارن، مشکلات از قبیل نداشتن ویزه اقامت در اینجا و بسیار زیاد مشکل ما ویزا را دریافت میکنیم و دیگه مشکلاتی که خبرنگارا در اینجا دارن مشکلات اقتصادی بسیار زیاد بیشتر است که همه گیره به اصطلاح سرگردان و آشفته ساخته. مشکلات روحی روانی که از فشارهایی که از عدم موجودیت کار از در اینجا و فرصتهای شغلی برای خبرنگارای ما.
اگر اینا اسناد اقامتی فعلا ندارن، اینا چگونه وارد هندوستان شدن در قدم اول؟
از اون وقت از طریق پرواز ها آمدن، اسناد دارن، پاسپورت دارن، اما پاسپورت از اونجا وقتی که پرواز داشتن و به هندوستان رسیدن، طبعا شما میفهمید که سفارت هندوستان در افغانستان ویزه های دراز مدت نمیداد برای ادوای افغان و ویزه سیاحتی داشتن و ویزه مریضی. در اینجا بعد از دو ماه ویزهشون اکسپایر شد و چی وقت ویزه مثلا میکشن، بسیار زیاد از همکارای ما هستن که تقریبا دو سال و سه سال ویزه ندارن، تعداد هستن که چهار سال و پنج سال ویزه ندارن.
کدام پروگرامی بر انتقال از اینا به کشورهای دیگه سیومی یا غربی است؟
تا امروز به نام خبرنگارا از هندوستان هیچ کشور خبرنگارا را انتقال ندادن و اوهایی که به صورت فردی برآمدن در برنامه شاید تعدادشون بسیار زیاد کم باشن و معدود باشن، در حالی که خبرنگارا در خطر بسیار زیاد جدی قرار دارن و در برنامه های بشری کشورهای که در اونجا مهاجر پذیر است و کشورها در برنامه های بشریشون خبرنگارا قرار دارن، اما او از طریق برنامه های مرجعی یا که راجع میشن از طریق دفتر یونسیل و باید راجع شون و در سایت هایشون مثلا کشور کانادا و استرالیا و یا نوشتن که از طریق مراجعی که در اونجا راجستان هستی مثل یونسیل و باید ما راجع بکن.
هدف اساسی و کارهای اساسی که کمیته خبرنگاران افغان در دهلی تعقیب میکنه چی است؟
اهداف که کمیته ما برفیلا تعقیب میکنن رساندن مشکلات ما به گوش جهانیان است تماس گرفتن با رسانه ها و همکارای رسانه ای ما است از این وضعیت که ما داریم برای فعلا، چون تعداد خبرنگارهایی که در اینجا گیر ماندیم داخل هندوستان تقریبا ما فراموش شد و سال هاست که ما فراموش شدیم. به اساس ما برنامه های کاری ما امی است که با سازمان های بین المللی حامی رسانه ها به تماس شویم، با رسانه ها به تماس شویم، مصاحبه های داشته باشیم تا مشکلات ما را جهانیان داشته باشند.
دبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وضع محدودیت ها و قیودات از طرف آن گروه علیه خبرنگاران در افغانستان را رد می کند و می گوید گزارش های نهادهای بین المللی در مورد موجودیت محدودیت ها نه تنها واقعیت ندارد بلکه بخشی از پروپاگند این نهادها است. آقای مجاهد در مصاحبه با همکارم نجیب خلیل نخست به سوال در مورد این که چرا آزادی بیان از خبرنگاران سلب شده و خبرنگاران در خطر تهدید و زندانی شدن قرار دارند پاسخ داد.
آزادی هایی که تعریف شدگی است و قانونا مجاز است یا از لحاظ فعالیت رسانه‌ای مجاز است و فعالیت داران باید نور ما محدودیت نگوییم و هیچ رسانه‌ای هم محدود نشده. البته قانون خودش که به خاطر نظم است، به خاطر دیسپلین است، به خاطر مراعات کردن فضای مطبوعاتی است که حکومت مسئولیت در قانون داشته باشه و در چارچوب قانون رسانه ها فعالیت داشته باشه. و او طرف از قانون ما هیچ محدودیت بالا رسانه ها نداریم و نه هم کدام تهدید وجود داره بر رسانه ها. شما در این رسانه میتونید رسانه های افغانستان را تحقیق کنید، تلویزیون های تلویزیون نشرات دارن، اگر شما برین سر بزنین کاملا نشرات آزاد دارن و کاملا انتقاد میکنن، کاملا حقشان که چیزی هست که چقسم راپور دیگه بکنن از او استفاده میکنن، کدام محدودیت دیده نمیشه.
شما از قانون نام بردین، طالبا در ارائه یک سیاست روشن در مورد دستور عملهای رسانه‌ای گفته میشه که ناکام مانده. پاسخ شما در این مورد چیست و کدام قانون؟ چی نوع قانون؟
درست نیست این زعم، بخاطر که ما قبلا قانون رسانه‌ها در افغانستان وجود داشته و در چارچوب وزارت اطلاعات فرهنگ بر رسانه‌ها شریک ساخته شده. البته قانون اصلاحات هم آمده، بعضی از نیازمندی هایی که بوده اضافه شده و بعضی هایی که غیر ضروری بوده حذف شده، ولی قانون نهایی نشدن و توشیه نشده و به تمام رسانه ها گفته شده تا زمانی که قانون توشیه میشد و قانون قبلی که هم تا حد پاسخگو هست باید استفاده صورت بگیره در چارچوب قانون فعالیت رسانه ای دوام داشته باشه.
شما این ادعاهایی که در رابطه با وضع قیودات اینا رد میکنین، اما نهادهای معتبر بین المللی مثل ملل متحد، آقای ریچارد بنت، سی پی آی، خبرنگارای بدون مرز، کمیته حمایت از خبرنگارا یا محافظت از خبرنگارا، همه ادعا میکنن که قیودات بسیار به شکل شدیدش وضع شده علیه خبرنگارا و رسانه ها و اینا اجازه ندارن به صورت آزادانه فعالیت کنن. آیا فکر میکنین که این نهادها همش مخالف طالباست یا در خصومت با طالبا هستن؟
دو سه حرف جا هست که ما باید به توجه داشته باشیم. اول کسی اگر حس میکنه که یه قیودات وجود داره رسانه های افغانستان رو تعقیب بکنن، کار بسیار آسان و ساده است. تلویزیون ها نشرات خود رو دارن، شما سر بزنین طلوع، یک، آرینا، شمشاد، تلویزیون مختلف دیگری ما داریم، نشرات ما تعقیب بکنیم، هیچ نوع محدودیت دیده نمیشه، انتقاد وجود داره، از نظام همچنان بحث آزاد دارن، گزارشات آزاد دارن و کدام محدودیت اونجا حس نمیشه. یک، این نهادهایی که شما نام بردیم که اتهام محدودیت میزنن، آنها تنها در بخش رسانه ای نیستن، در بخش مختلف متاسفانه خودشان زیر سوال هستن، چون همیشه همچون برداشتهای آنها با واقعیت ها سر نمی خوره. چیزی که در افغانستان است به او اساسی راپورا و گزارشاتشان تهیه نمیشن. البته شاید بعضی از شایعه ها بعضی افواهات را استناد بکنن، بعضی راپورا های را داشته باشن، ولی چیزی که ما در افغانستان می بینیم و چیزی که در رسانه های افغانستان هست، این گزارشی هایی که نهادهای مختلف کردن با او چیزی سر نمی خوره و موافقت نداره. ولی از ما گفته می تانیم که تاسفانه بخش از پروپاگند است که صورت می گیره.
من میخوام امی مشخص شما آقای مجاهد که تعریف آزادی بیان نزد طالبا چیست؟ آیا یک خبرنگار میتونه به طور مثال رهبر طالبا را نقد کنه؟
در عموم رسانه ها به خاطر گزارش دهی از واقعیت های امن است. اگر چیزی در نظام، چیزی در حکومت، چیزی در جامعه واقعیت داشته باشه و او متصادم به منافع ملی نباشه یا امنیت عامه را تهدید نکنه، در هر رسانه میتونه گزارش بده، هر رسانه میتونه راپوری داشته باشه. ولی چیزی که ممنوع است یا قبلا هم وجود نداشت، اگر یعنی مجاز نداشت، اگر باش هم قانونی نیست و با روش رسانه‌ای هم مطابقت نداری، است که افواهاتی و آری از حقیقت باید نشر نشه، حد که حرمت نشه، شخصیت ها مورد توهین تحقیر قرار نگیره بدون واقعیت ها، و همچنان رسانه ها باید بسیار مسلکی باشند در راپوردهی و گزارشان این واقعیت ها را انعکاس دهند. در این چند مورد ما ملاحظاتی داشتیم، شاید این را به رسانه ها هم شریک ساختیم، بدون از او طرف خودشان میتونه آزاد نشرات داشته باشن. گفتم که از نظام انتقاد میکنن، از بعضی بحث در بحث‌های تلویزیون شما ببینید بسیار آزادانه مردم انتقاد میکنن و نگار خودشان گزارشات را انتقادی تهیه میکنن، ولی ما انتقاد پذیر هستیم، نظام هم مسئول است که رسیدگی بکنه با کمی کاستی که وجود داره.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکورهای حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
سامانتا پاور رئیس اداره توسعه ایالات متحده یا USAID اخیراً گفت الکسیس دی توکویل، فیلسوف سیاسی و معارخ فرانسوی قرن 19 باری گفته بود رسانه ها این است که چگونه ما تمدن خود را حفظ و ادامه می دهیم. او گفت این تمجید بزرگ است و در مورد ضرورت حیاتی رسانه ها صحبت می کند. او تأکید کرد که رسانه های مستقل در حال حاضر با مشکلات موجودیت روبرو هستند. یکی از آنها یورش مستقیم حاکمان مستبد بر رسانه هاست.
Autocrats target independent media because information empowers us. This is not, as they say, a bug. This is a design feature of
اتوکرات‌ها رسانه‌های مستقل را هدف قرار می‌دهند، زیرا اطلاعات ما را توانمند می‌سازد. همانطوری که می‌گویند این یک مشکل نیست، این یک از ویژگی‌های طراحی شده حکومت سرکوبگر است. اقدام جمعی واقعاً بدون درک جمعی از مشکلات و فرصت‌های پیش روی ما آغاز نمی‌شود، چی مردم در برابر یک تهاجم مقاومت کنند و چی برای آوردن تغییرات در اقدامات اقلیمی باشد.
خانم پاور گفت آنچه قابل تذکر است و شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که با وجود کاهش در همه حوزه‌های حقوق بشر و آزادی‌های مدنی که توسط گروه تحقیقاتی خانه آزادی یا فریدم هاوس بررسی شده، بیشترین کاهش در بخش آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان بوده است.
In the past 17 years, the number of countries that have a score of 0 out of 4
تعداد کشورهایی که در 17 سال گذشته از 4 درجه در آزادی رسانه‌ها صفر گرفتند، بیش از دو برابر یعنی از 14 به 33 رسیده است و باز هم این آزادی در 17 سال پیهم در حال نزول همگون بوده است. افراد قدرتمندی که به دنبال کنترل صدای مردم هستند، اطلاعات نادرست را منتشر می‌کنند تا حقیقت را پنهان نمایند. آنها خبرنگاران را ساکت می کنند.
دومین مشکل سر راه موجودیت رسانه های مستقل بحران مالی است که ناشی از تغییر سریع محیط رسانه‌ای می باشد. سامانتا پاور گفت ایالات متحده با دموکراسی های متحد دیگر با تشریک مساعی در تلاش برای مقابله و شناسایی ابزارهای مبارزه با این دو مشکل دوگانه و دوگونه است. USAID برای اولین بار با مایکروسافت، انترنیوز و شرکت ها و سازمان ها برای ایار ساختن یک مشارکت عامه خصوصی برای کمک به شرکت های رسانه کوچک جهت انتقال و اشتراک آنها در آنلاین و کمک به دوام و حتی بر اساس دریافت منفعت توسط این رسانه ها شریک است. بازیگران فاسد و سرکوبگری وجود دارند که از محکمه های طولانی مدت برای بیرون راندن رسانه های کوچک با بودجه کم و مستقل استفاده می کنند. USAID و شرکای آن برای کمک به دفاع از خود و ادامه نشرات آنها حتی در زمانی که مورد حمله قرار گرفته اند صندوق مالی گزارشگران را تأسیس کردند. یک صندوق بیمه عمومی با هدف دفاع از خبرنگاران و سازمانهای غیر حکومتی در برابر تهدیدات قانونی که هدف آنها خاموش کردن انتقاد است. خانم پاور گفت می خواهم از این فرصت به عنوان فراخوان برای هر کسی که به این موضوع اهمیت قائل است و مایل به دخیل شدن و یا پیوستن به آن است استفاده کنم.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود.
طالبان زمان تسلط بر افغانستان محدودیت های فراوانی را بر دختران، زنان و رسانه ها ایجاد نمودند. در ختم نشست دو روزه که در دوحه پشت درهای بسته بر رهبری سازمان ملل متحد تدویر یافت، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت اکنون زمان درستی برای نشست مستقیم با طالبان نیست. همکارم سحر عظیمی در این مورد راه‌های بیرون رفت بن‌بست به میان آمده بین طالبان و جهان و راه‌های حل معضل افغانستان با آقای نصیر اندیشه نماینده افغانستان در ملل متحد مصاحبه انجام داده است که به سمع شما میرسانیم.
آزادی بیان و مطبوعات در رسانه ها در افغانستان در زمان جمهوریت یکی از بزرگترین دستاوردها به حساب می آمد و مقامات این حکومت همیشه از این موضوع ستایش می کردن و می گفتن که در منطقه هم نظیر نداره. به نظر شما این آزادی بیان و آزادی مطبوعات تا چه پیمانه اصلا نهادی نشده بود و چرا یک شبه از بین رفت؟
فکر می کنم که یکی از کلانترین کاری را که امروز یکی از سکتورهای بسیار عمده در افغانستان انجام میده و در گذشته هم انجام داده بود امی سکتور رسانه‌ای ما شما هستند و جا داره که از برای همه شیروز تبریک بگیم و از همه شما تشکری کنیم. سوال سا به جا هست که بحث آزادی بیان بلندار یکی از دستاورده بسیار عمده بوده و این دستاورده نهی است که مثلا دولت را مدره میکرد ای را برش همگی از آن میکردن. در محیط که ما شما زندگی میکردیم، در فضایی که بودیم، در منطقه که زندگی میکردیم، آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان واقعا بی‌نظیر بود در تمام منطقه. شاید در بعضی اوقات یک نوع کینه را هم در منطقه به وجود می آورد که خب افغانستان است که می تواند بسیار به شکل رسا و آزادش ژورنالیست‌ها صحبت کنند و حتی بعضی کشورهای همسایه از او بعضی اوقات مشکل احساس می کردند. به خاطر مشخص جواب دادن به سوال شما بگویم که بحث آزادی بیان و بحث آزادی رسانه ها دو بخش داره. یکی بخشی است که دولت ها خودشان به اساس قوانین و به اساس ارزش های قائل هستند و نظام بین الملل، چون آزادی رسانه ها باید فراموش نکنیم که یکی از اون پایه های اساسی نظام مردم سالار و دموکرات است در جهان. و اون اساس دولت افغانستان، جمهوری افغانستان، اسلامی افغانستان از آغازش، از بعد به تاسیسش به این اصل پابند بود. بحث دیگهش این است که خود جامعه ما شما مردم افغانستان، جامعه افغانستان در کل سالهای سال از دهه دموکراسی و تا پیشتر از او در قسمت مسائل آزادی بیان فکر میکردن که باید مصادشان رو بکشن. یعنی قسمت آزادی بیان دولتیش فکر میکنم که بعد از آمدن طالب از بین رفت، ولی سبه. کاری که امروز صورت میگره او آزادی بیانی است که مردم ما شما متعقن به او بس یک ارزش هستن.
جناب آقای اندیشه بسیار وقت ما محدود است، میخوایم که سوال بیشتر از شما داشته باشم. افغانستان قبل از نظام جمهوریت در سالهای 2001 به قبل یک نظامی بود که به آزادی مطبوعات دسترسی نداشت. فکر میکنین این جامعه قبل از 2001 که هیچ دسترسی به رسانه نداشتن چقدر پذیرا و آماده دسترسی به آزادی بی حد و مرزی که در بعد از سال 2001 به وجود آمد در بخش رسانه ها بودن اصلا؟
خب همین سوال همی است که او بخش دولتیش ملومدار که نبود، ولی به این بحث نبود که مردم افغانستان صدایشانه و گناه های مختلف نکشن. شما در ادبیات ما، در شعر، در داستان، در طنز می دیدین که به اصطلاح آوازی که دولت او را می خواست می برآمد، چی در زمان حکومت کمونیست ها بود، چی تا در قبل از او در دهه های قبلی بودن. ولی ملومدار به این نوعی که باز آزادی ها آمدن جامعه به مو ترتیبش به اصطلاح آماده نبود. ولی مگر ما شما یک به اصطلاح وطنی یک طول ترازو کنیم و فکر میکنم که آزادی بیان اهمیت شمی بود که امروز اگر به حد و حصر هم بود، امروزی که بسیار زیر فشار هم قرار گرفتم ما شما مشولایش در زیر خاکستر میبینیم.
شنوندگان رادیو آشنا، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی امروز رادیو آشنا صدای امریکا. من فرخنده پایانی و همکارانم از حضورتان مرخص میشویم. روزتان خوش و ایام و کامتان.